دوستان عزیز، کتاب ژن خودخواه نوشته ی ریچارد داکینز رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. توضیح مقدماتی برای این کتاب: اغلب ما مثل اصحاب کلیسا اصولاً به فرگشت یا تکامل باور نداریم، هرچند علم در حد واقعیت است و در مقوله باورها نمی‌گنجد که به آن معتقد باشیم یا نباشیم. ما فقط از واقعیت‌ها می‌توانیم مطلع باشیم یا نباشیم. اما در برخورد با کرونا یا کووید 19 جهش ویروس را باور داریم و جهش را فرگشت به ما می آموزد. پندری راه فرار بسته است. این ترجمه مربوط به کتابی است که در سال 1976، یعنی حدوداً 3 سال قبل از بهمن 57 ما، چاپ شده است. ویراست دوم آن در سال 2006 چاپ شد و ترجمه حاضر بر مبنای آن ویراست است. داکینز متن کتاب را بروز نکرده، بلکه پی‌نوشت‌هایی به هر فصل افزوده است. مترجم فارسی کتاب نام خود را ذکر نکرده است، کاری که به هر دلیل که بوده احترام برانگیز است. معمولاً اغلب کارهای علمی را هم برای کسب نام انجام می‌دهند. وارستگی زیادی می‌طلبد که کسی این همه زحمت را به جان بخرد برای آگاهی هم نوعانش، نه برای کسب نام و آوازه. در اینترنت دیدیم که ترجمه کتاب را به روی کاغذ انتشارات مازیار با ترجمه دکتر جلال سلطانی چاپ کرده است. نمی‌دانم ترجمه موجود در اینترنت هم حاصل کار آقای دکتر سلطانی است یا خیر. به هر حال ترجمه موجود در اینترنت بسیار ترجمه خوبی است. منتها متاسفانه علی‌رغم زحمات بسیار و ارزنده مترجم، این کار ویرایش نشده و تا حدی خواندن و درک بعضی قسمت‌ها را دشوار می‌کند. هرچند باید افسود که احتمالاً ما برخی از واژه‌های مربوط به علومی را که در غرب رشد کرده یا نداریم، یا باید از فرهنگ لغت انگلیسی به عربی وام بگیریم، مانند بسیاری از اصطلاحات مرتبط با تلفن همراه و اینترنت که به جای لاتین آن عربی را به کار می‌بریم. با این وصف کار مترجم ستودنی است. در کتاب از نوع، گونه و انتخاب بسیار سخن رفته. نوع و گونه ترجمه species است، مانند گونه یا نوع انسان، شامپانزه، موش، آهو. منظور از انتخاب طبیعی است. در اسکاتلند روی درختانی که تنه آنها سفید بود، دو نوع بید زندگی می کردن. بید سیاه و بید سفید. پرنده روی سفیدی تنه درخت بیدهای سیاه را می دیدند و می خوردند. نسل بیدهای سفید گسترش یافت و بیدهای سیاه رو به نابودی رفتند. در اوایل عصر صنعتی که سوخت زغال سنگ باب شد، دود غلیظ دودکش های کارخانه ها باعث نشستن دوده روی تنه درختان شد. حالا بیدهای سفید دیده و شکار پرنده ها می شدند، نسل بیدهای سفید رو به کاهش و بیدهای سیاه رو به گسترش گذاشت. چنین اتفاقاتی وقتی در طبیعت رخ دهد، نمونه ای از انتخاب طبیعی است. پیشتر تصور می شد هر موجود زنده ای به طور غریزی تمایل دارد نسل خود را به جا بگذارد. داکینز در ژن خودخواه نظر دیگری را پیش می کشد، به این مفهوم که همتاسازها یا ژنها تمایل به تولید همانند خودشان را دارند. همتاسازها در یک اقدام شگفت‌آور به صورت کلونی‌های بزرگ ماشین یا محمل یا وسیله‌هایی ساختند که این کار را برایشان تسهیل کند. آن ماشین بدن است، بدن کلیه موجودات زنده، از حشره و پرنده گرفته تا گیاه و انسان. ژنی ادامه پیدا می‌کند و می‌تواند تولید مثل کند که ماشین بهتری بسازد. خصلت خودخواهی ژن باعث می‌شود ماشین‌ها با هم برای بقا مبارزه کنند. پس اینکه کسی به برادر مهر می‌ورزد، ماشینی است که به دستور ژن‌های درونش از کسی که نزدیکترین ترکیبات ژنی او را دارد حمایت می‌کند. این نگاه دیگری است به رابطه همژن‌ها، به پدر و فرزند، به مادر و فرزند، برادر و خواهر. این نگاه برای ما نگاه مأنوسی نیست. ما تعابیر خود را از این رابطه ها داریم. برای نگاه جدید باید چشم‌ها را واقعاً شست و جور دیگر باید دید. این تغییر نگاه از دیدی که با آن معتادیم به دید جدید آثار اجتماعی فراوانی دارد. یعنی همبستگی مردم، قبیله و شهر و کشور هم مستلزم تحلیلی متفاوت خواهد بود. از نظر داکینز هر موجود زنده یک بسته پر از ژن است که به فرمان آن ژن عمل می کند. منتها همین ماشین سازی ژن‌ها باعث تکامل یافتن پدیده شگفت‌آور پیچیده مغز و زایش شعور شده و شعور می‌تواند در زمینه‌های اعلام استقلال کند و از فرمان ژن سرپیچی کند و تمام و کمال عروسک خیمه شب بازی ژن نباشد. نمونه‌اش خودداری از دارا شدن فرزند در همخوابگی ها که خلاف خاصی ژن است، زیرا ژن هورمون های پاداش همخوابگی را فقط برای تولید مثل به وجود آورده. مطلب مهم دیگر کتاب داکینز طرح نظریه میم یا مم است. به نظر داکینز اطلاعات سخت افزار وجود ما توسط ژن ها منتقل می شود و اطلاعات نرم افزاری مغز را اما سنت و فرهنگ و غیره معادل غیر ملموس ژن یعنی میم انتقال می‌دهد. میم‌ها کوچکترین اجزای انتقال فرهنگ و سایر آگاهی‌های اجتماعی‌اند. جالب است که ما به کسی که ژن مشترک با ما دارد احساس نزدیکی می‌کنیم و در این حال با کسانی که با ما میم مشترک دارند نیز احساس نزدیکی داریم. یک مسیحی بیشتر به یک مسیحی حس نزدیکی دارد تا به یک مسلمان یا یک مارکسیست. مجموعه میم ها گاه به تعبیر یووال هراری قصه می سازند و قصه ها چسب افراد جامعه است که آنها را در کنار هم جمع می کند. قصه فاشیسم، مارکسیسم، بودیزم و غیره که باعث بسیج و اتحاد یک جمع بسیار بزرگ و پیوند آنها با هم می شود. انتشارات مازیار اضافه بر ژن خودخواه کتاب دوپامین را نیز چاپ کرده. این کتاب را دانیل لیبرمن و مایکل لانگ نوشتند و آقای دکتر محمد اسماعیل فلزی آن را ترجمه کرده است و کتاب صوتی آن هم با اجرای بسیار عالی در دسترس است. دوپامین را ژن‌ها ساختند تا فرمان اتومبیل وجود ما را در دست گیرند و با اکسیتوسین و اندروفین ما را وادار به تولید مثل می کنند و ترشح این هورمون ها را ما عشق و لذت تلقی می کنیم. این هورمون ها ابزار کار ژن ها هستند. با وعده هایی که آقای یووال هراری می دهد در آینده نزدیک هوش مصنوعی عهده‌دار بقیه ی راه تکامل در روی زمین خواهد بود. و حداقل در این کتاب یعنی چاپ 2006 داکینز به ما نمیگوید با وجود هوش مصنوعی وظیفه ژن بشر چه خواهد بود. مثلا ژن در سایر محمل‌ها یا ماشین‌هایی که ساخته از خرخاکی گرفته تا قارچ همچنان نامیرا به راه خود ادامه خواهد داد. ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز سال 2006. دوستان عزیز متاسفانه کسی که این کتاب رو ترجمه کرده و روی اینترنت گذاشته اسمش رو ننوشته. هر که هست ترجمه بسیار عالی کرده و جای قدردانی است ما اگر زمانی به اسم شریف ایشون دست پیدا کنیم خدمت شما عرض خواهیم کرد. مقدمه چاپ 30 سال گشت. سخت می شود باور کرد که من تقریبا نیمی از عمرم را بد یا خوب با ژن خودخواه گذراندم. که این سالها با انتشار هر یک از 7 کتاب بعدیم ناشران مرا برای ترویج کتابم به سفرهایی فرستادند. خوانندگان نظر خود را در مورد تک تک کتابهایم بیان و با لطف و همراهی خود تشویقم می کنند و سؤالهای هوشمندانهی می پرسند. و بعد از خریدن کتاب ژن خودخواه صف میکشند و میخواهند که امضایش کنم. این یکم اغراق است. بعضی ها فقط کتاب جدیدم را میخرند. و در مورد بقیه کتاب ها همسرم اینطور به من تسلی خاطر میدهد که آنها نویسنده تازه‌ای را کشف میکنند. طبیعتاً سراغ اولین کتابش هم میروند. بعد از خواندن ژن خودخواه حتماً تا رسیدن به آخرین کتاب بچه تحت‌تغاری پدر و مادر دست بردار نیستند. دلم میخواست بگویم ژن خودخواه کاملاً کهنه و از دور خارج شده است. متاسفانه از یک نظر نمیتوانم. اکنون بعضی جزئیات مطالب این کتاب تغییر کردند و مثالهای مبتنی بر واقعیت وضوح بیشتری پیدا کردند. اما با یک استثناء که چند لحظه دیگر آن را شرح می‌دهم، کمتر چیزی در این کتاب است که بخواهم اصلاحش کنم یا حرفم را پس بگیرم. آرتور کین، استاد فقید جانورشناسی در لیورپول و یکی از الهام بخش‌ترین استادان من در آکسفورد، در سالهای 60 قرن 20 ژن خودخواه را کتاب یک مرد جوان خواند. او به عمد این عبارت را که گفته کسی دیگری درباره کتاب زبان، حقیقت و منطق نوشته ای جی ایر بود تکرار کرد. من از این قیاس به وجد آمده بودم، ولی چون می دانستم ایر بسیاری از مطالب کتاب نخست خود را نفی کرده است، نادیده گرفتن این کنایه کین برایم راحت نبود که من هم در روزگار پختگی چنان خواهم کرد. اجازه بدهید از تجدید نظرهایم درباره عنوان کتاب شروع کنم. در سال 1975 بعد از همفکری با دوستم دزموند موریس کتاب نیمه تمام را به تام ماشلر نشان دادم. او از ناشران پیشکسوت لندن بود و ما در دفتر کار او در جاناتان کیپ همدیگر را دیدیم. از کتاب خوشش آمد، ولی از عنوان آن نه. گفت خودخواه باجه مثبتی نیست. ژن همیشه زنده چطور است؟ همیشه زنده واژه مثبتی بود. نامی را بودن اطلاعات ژنی از موضوعات اصلی کتاب بود. ژن همیشه زنده تقریبا همان گیرایی ژن خودخواه را داشت. به گمانم هیچ کدام ما حواسمان به هم‌آوایی این عنوان با عنوان کتاب قول خودخواه اسکار وایلد نبود. حالا فکر میکنم شاید حق با ماشلر بود. بسیاری از منتقدان، مخصوصا آنها که اهل جار و جنجالند و خبره در فلسفه، ظاهراً ترجیح میدهند کتاب رو فقط از روی عنوانش بخوانند. بیشک این کار در مورد قصه های بنیامین بانی یا انحطاط و سقوط روم خوب جواب میدهد، اما برای من کاملا آشکار است که خواندن خود کتاب ژن خودخواه بدون زیرنویس مفصل برای ایجاد تصور کاملی از مطالب آن ناکافی است. این روزها هر ناشر آمریکایی اصرار دارد کتاب‌ها یک عنوان فرعی هم داشته باشند. بهترین راه برای توضیح این عنوان مشخص کردن نقطه تأکید است. اگر روی خودخواه تأکید کنیم، به نظر می‌رسد درباره خودخواهی است، در حالی که بیشتر کتاب در مورد ایثارگری است. درست این است که تأکید بر روی واژه ژن باشد. اجازه بدهید دلیلش را بیان کنم. در داروینیسم کشمکش اصلی بر سر این است که عملاً کدام واحد در انتخاب طبیعی برگزیده می شود. آن کدام واحد است که در نتیجه انتخاب طبیعی باقی می ماند یا از بین می رود. آن واحد کم و بیش طبق تعریف خودخواه خواهد بود. ممکن است در سطوح دیگر ایثارگری ترجیح داده شود. آیا انتخاب طبیعی از میان گونه ها بر می گزیند؟ اگر چنین باشد، باید انتظار ما این باشد که تک موجودات به خاطر صلاح گونه ایثارگرانه رفتار کنند. مثلا میزان زاد و ولد خود را محدود کنند تا جمعیت دچار ازدحام نشود، یا رفتار شکارگری خود را کنترل کنند تا نسل طعمه برای افراد آینده جمعیتشان هم باقی بماند. این بحث چنان درک نادرستی از داروینیسم را رواج می‌داد که مرا به نوشتن این کتاب واداشت. آیا آنطور که من در این کتاب تأکید می‌کنم، انتخاب از میان ژن‌ها صورت می‌گیرد؟ در این صورت، برای ما دیدن اینکه تک تک موجودات زنده به خاطر صلاح ژن‌ها ایثارگرانه رفتار کنند، نباید تعجب‌آور باشد. مثل غذا دادن و مراقبت کردن از خیشانی که احتمالاً نسخه هایی از ژن خودشان را دارند. این ایثارگری نسبت به خیشاوند فقط یکی از راه‌هایی است که در آن خودخواهی ژن به صورت ایثارگری فرد جلوه می‌کند. این کتاب توضیح می‌دهد که این کار همواره با معامله به مثل، دیگر ابزار اصلی ایثارگری در نظریه داروینی، چگونه صورت می‌گیرد. به عنوان کسی که کمی دیرتر با اصل معلولیت، صحابی گرافن صفحه‌های 429 تا 435 را بخوانید، آشنا شدم. اگر قرار بود دوباره این کتاب را بنویسم، جایی را به نظر آموس صحابی اختصاص می‌دادم. به این نظر او که بخشش از روی ایثارگری شاید نشانه نوعی برتری‌جویی باشد. ببین چطور از تو برتر این توان در من هست که کمکت کنم. اجازه بدهید دلیل منطقی حضور واژه خودخواه در عنوان کتاب را تکرار کنم و توضیح دهم. سؤال اساسی این است که در سلسله مراتب حیات کدام سطح به یقین سطح خودخواه است؟ انتخاب طبیعی در چه سطحی عمل می کند؟ در گونه خودخواه، گروه خودخواه، موجود خودخواه یا بوم سامانه خودخواه؟ می توان بیشتر در مورد اینها بحث کرد و نویسنده ها اغلب از این موضوع بدون نشان دادن حساسیت گذشتند، اما اشتباه کردند. با فرض اینکه در پیام داروین با ایجاز تمام صحبت از یک چیز خودخواه است، از قرار معلوم آن چیز باید به دلایل محکمی که در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد ژن باشد. چه شما در آخر این استدلال ها را پذیرفته باشید یا نه، دلیل عنوان کتاب این است. امیدوارم این توضیح مانع از سوء تفاهم‌های بزرگتر شود. با وجود این، خودم با بازنگری مطالب بعضی از اشکال‌ها را که بیشتر در فصل یکم است توضیح می‌دهم. بارزترین آنها این جمله است: بیایید بکوشیم مهربانی و ایثارگری را بیاموزیم. ما خودخواه زاده شده ایم. در یاد گرفتن مهربانی و ایثار اشکالی نیست، اما خودخواه زاده شده ایم گمراه کننده است. باید بگویم که از سال 1978 بود که من به تصور روشنی از تفاوت محملها، معمولاً موجودات زنده، و همتاسازها دست یافتم. در واقع ژن‌ها. تمام مطلب در فصل 13 شرح داده شده است. این فصل به چاپ دوم اضافه شده است. لطفاً جمله تون و جمله‌های مانند آن از ذهن خود پاک کنید و به جایش چیزی در ردیف مطالب این پاراگراف بگذاری. با در نظر گرفتن این نوع اشکالات، حالا متوجه شدم چرا ممکن بود از این عنوان برداشت نادرستی شود و به این دلیل احساس می کنم شاید بهتر بود ژن همیشه زنده را انتخاب می کردم. یک گزینه دیگر محمل ایثارگر بود. شاید کمی مبهم بود، ولی به هر حال کشمکش آشکار بین ژن و موجود زنده در نقش واحدهای رقیب در انتخاب طبیعی را حل می کرد. کشمکشی که ارنست مایر فقید را تا آخر با خود برد. در انتخاب طبیعی دو نوع واحد وجود دارد و بحث از درگیری نیست. ژن واحدی است در نقش همتاساز. موجودی زنده واحدی است در نقش محمل. هر دو مهمند. هیچ کدام را نباید دست کم گرفت. آنها نماینده دو نوع واحد کاملا متمایز از یکدیگرند. و اگر این تمایز را درست تشخیص ندهیم، دچار سردرگمی یأس‌آوری خواهیم شد. به جای ژن خودخواه، یک انتخاب خوب دیگر می توانست ژن همیار باشد. متضاد خودخواه به نظر می رسد، ولی بخش عمده ای از کتاب درباره نوعی همکاری بین ژن‌های منفعت طلب است. البته به این معنی نیست که گروه ژن‌ها با زیر پا گذاشتن منافع اعضای خود یا منافع گروه‌های دیگر به موفقیت می‌رسند. برعکس، هر ژن را در کنار ژن دیگر آن خزانه، مجموعه ای از نامزدها برای سازمان بندی مجدد درون یک گونه دنبال برنامه‌های کارهای منفعت طلبانه خود می‌بینند. درون یک گونه ژن‌های دیگر بخشی از محیط محسوب می‌شوند، همانطور که آب و هوا، شکارگر و طعمه، پوشش گیاهی و باکتری‌های خاک بخشی از محیط زیستند. از نقطه نظر هر ژن در کوتاه مدت، ژن‌های زمین آنهایی‌اند که در سفر از نسلی به نسل دیگر با او در یک بدن هستند، ولی در دراز مدت ژن‌های زمین ژن‌های دیگرند که در خزانه ژنی آن گونه موجود وجود دارند. بنابراین انتخاب طبیعی گوش به زنگ است که دار و دسته ژن‌های همسازگار را که میتوان گفت همکار یکدیگرند در جایی که کنار هم باشند مورد عنایت قرار دهد. هیچ وقت تکامل این ژن‌های همیار اصل اساسی ژن خودخواه را برهم نمی‌زند. این موضوع در فصل پنجم با استفاده از قیاس با گروه‌های پاروزن بحث یافته و در فصل سیزدهم ادامه پیدا کرده است. ولی با این فرض که انتخاب طبیعی ژن‌های خودخواه بیشتر به همکاری بین ژن‌ها بها می‌دهند، باید از آن کرد که بعضی ژن‌ها تن به همکاری نمی‌دهند و علیه منافع دیگر ژن‌ها در ژنوم عمل می‌کنند. بعضی نویسندگان آنها را ژن‌های شورشی، بعضی دیگر ژن‌های فوق‌العاده خودخواه و عده‌ای هم آنها را فقط خودخواه نامیده‌اند. این موجب سوء تفاهم در مورد تفاوت ظریفشان با ژن‌هایی است که در کارتل‌های منفعت طلب همکاری می‌کنند را با ژن‌هایی که سهامدار کار نمونه ژن‌های فوق‌العاده خودخواه، ژن‌های گرایش میتوزی هم که در صفحه 451 تا 453 وصفشان بیان شده و دی ان ای های انگلی هم که در صفحه 44 و 45 مطرح شده و نویسندهای دیگر زیر عنوان دی ان ای خودخواه در موردشان توضیح دادند. در سالهای بعد از انتشار این کتاب مدام نمونه های جدید و هرچه عجیب تر از ژن‌های فوق‌العاده خودخواه معرفی شده اند. زیرنویس کتاب کشمکش ژن‌ها زیستشناسی عناصر خودخواه 2006 نوشته آستین برد و رابرت تریورس انتشارات دانشگاه هاروارد دیرتر از آن رسید که در چاپ اول این ویرایش از آن استفاده کنم. بدون تردید این کتاب مرجع موثقی برای بررسی این موضوع با اهمیت است. دنبالی مد از کتاب ژن خودخواه به خاطر انسانگونه پنداری آنها در آن انتقاد کردم که آن هم اگر جای عذرخواهی نداشته باشد توضیح لازم دارد. من در دو سطح از انسان انگاری استفاده کردم، در سطح ژن و در سطح موجود زنده. در مورد تشبیه ژن به انسان جایی بحث نیست، زیرا هیچ آدم عاقلی نیست که فکر کند مولکول‌های دی ان ای از آگاهی برخوردارند و هیچ خواننده معقولی چنین ایرادی را بر نویسنده وارد نمی‌داند. یک بار این فرصت رو داشتم که مستمع سخنرانی زیست مولکول شناس برجسته جک مونا درباره خلاقیت در علم باشم. عین کلمات او را به یاد نمی آورم، ولی تقریبا مفهوم سخن او این بود که وقتی به موضوعی در شیمی فکر می کرد از خودش می پرسید اگر جای یک الکترون بود چه کار می کرد. پیتر اتکینز در کتاب فوق‌العاده‌اش بازنگری خلاقیت آنچه که می‌خواهد شکست باریکه نور را مجسم کند که از میان محیطی با ضریب شکست بالا می‌گذرد و سرعتش کاسته می‌شود از یک چنین انسان انگاری استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد آن شعاع نور طوری رفتار می‌کند که زمان رسیدن به نقطه مقصد را به حداقل برساند. اتکینز آن را به نجات غریقی در کنار ساحل دریا تشبیه می کند که قصد نجات یک شناگر در حال غرق شدن را دارد. آیا باید یک راست به طرف آن شخص برود؟ نه، زیرا سرعت او در دویدن بیشتر از شناست و عاقلانه تر این است که زمان راهی را که در خشکی می تواند بدود بیشتر کند. آیا باید بدود تا به جایی مقابل او در ساحل برسد و به این ترتیب زمان شنا کردن را کمتر کند؟ این کار بهتر است، ولی بهترین کار نیست. محاسبه اگر فرصتی باشد به آن نجات غریق نشان می‌دهد با چه زاویه‌ای وارد آب شود و بعد شنا کند تا مطلوب ترین وضعیت حاصل شود. اتکینز نتیجه می‌گیرد این درست مانند رفتارهای نوری است که از میان یک محیط متراکم‌تر می‌گذرد، اما نور پیشاپیش از کجا می‌داند کوتاه‌ترین راه کدام است و این چه اهمیتی برایش دارد. او با الهام گرفتن از نظریه کوانتوم این پرسش را به صورت جالبی عرضه می کند. انسان انگاری فقط یک ابزار آموزشی غیر معمول نیست. در مقابل حالتهایی که ممکن است منجر به اشتباه شوند، به دانشمند حرفه‌ای کمک می کند تا به پاسخ درست برسد. در مورد محاسبه داروینی ایثارگری و خودخواهی و همکاری و دشمنی هم قضیه همین است. خیلی راحت ممکن است به پاسخ نادرست برسیم. ژن‌های انسان پنداشته اگر با دقت و احتیاط لازم بررسی شوند، اغلب نظریه پرداز داروینی را از کوتاه‌ترین مسیر به ساحل نجات می‌رسانند. وقتی من سعی می‌کردم که در این کار احتیاط را رعایت کنم و د همیلتون یکی از چهار حامی که نامشان در این کتاب آمده به دادم رسید. او در مقاله‌ای در سال 1972 سالی که نوشتن ژن خودخواه را شروع کردم نوشت: به ژنی در انتخاب طبیعی برتری داده می شود که تجمع همتاهای آن در خزانه ژنی رو به افزایش باشد. توجه ما به ژن‌هایی است که به نظر می رسد روی رفتار اجتماعی دارندگانشان اثر می گذارند. پس بیایید برای ژن‌ها تا حدی هوش و آزادی انتخاب قائل شویم تا بحث ملموس‌تر شود. فرض کنید ژنی به مسئله افزایش تعداد همتاهایش می اندیشد و فرض کنید می تواند انتخاب کند بین 3 نقطه. درست همان حال و هوا در خواندن بیشتر متن کتاب ژن خودخواه وجود دارد. انسان گونه پنداشتن یک زیستمند بیشتر جای بحث دارد، چون زیستمندان برخلاف ژن‌ها مغز دارند و بنابراین واقعا ممکن است انگیزه های خودخواهانه یا ایثارگرانه ای مانند احساسات درونی ما داشته باشند. کتابی به نام شیر خودخواه ممکن است واقعا سوء تفاهم ایجاد کند، ولی ژن خودخواه چنین نیست. درست به همان صورت که آدم میتواند خود را به جای یک باریکه نور تصور کند و هوشمندان از میان آبشار نور عدسی ها و منشور ها مناسب ترین مسیر را انتخاب کند، یا خود را به جای یک ژن فرضی بگذارد و مطلوب ترین مسیر را برای انتقال به نسل های دیگر انتخاب کند، پس می توانیم فرض کنیم که یک شیر ماده هم می تواند بهترین راهکار را برای بقای ژن‌هایش در دراز مدت محاسبه کند. نخستین هدیه همیلتون به زیست‌شناسی محاسبه ریاضی تصمیم‌های حساب شده ای بود که یک موجود داروینی مثلا شیر برای به حد اکثر رساندن بقای ژن‌هایش انجام می دهد. در این کتاب من از معادل کلامی و خودمانی این محاسبات در آن دو سطح استفاده کردم. در صفحه 198 با سرعت از یک سطح به سطح دیگر می رویم. ما دیدیم در شرایطی عملاً برای مادر به صرف این است که بگذارد آن بچه نحیف بمیرد. ما می توانیم به طور حسی فرض را بر این بگذاریم که آن بچه ضعیف باید تا آخرین لحظه به تقلا برای زندگی ادامه دهد. اما این نظر لزوماً چنین چیزی را پیش بینی نمی کند. وقتی یک توله ضعیف آنقدر ناتوان می شود که با کم شدن امید به زندگیش منفعتی را که از امکانات والدین می برد کمتر از نصف منفعتی باشد که بچه های دیگر از آن امکانات می برند، او باید با متانت و اشتیاق مرگ را پذیرا شود. به این ترتیب سود بیشتری نصیب ژن‌هایش می کند. این خویشتن‌نگری در سطح فرد است. فرض بر این نیست که آن توله ضعیف چیزی را انتخاب می کند که برایش لذت بخش یا شادی آور است. برعکس، در جهان داروینی افراد در مورد منافع ژن‌هاشان حساب کتاب می کنند. در ادامه پاراگراف بالا با چرخشی سریع انسانگونگی به سطح ژن می رسد. یعنی ژنی که امر می کند ای بدن، اگر از آنهایی که با هم زاده شده اید خیلی کوچکتر هستی تقلا نکن، بمیر. در خزانه ژنی موفق است، زیرا 50% احتمال دارد که با زندگی در بدن برادر یا خواهر خود نجات پیدا کند، ولی احتمال زنده ماندنش در آن بدن نحیف در هر صورت بسیار کم است. و بعد دوباره پاراگراف فوراً به خویشتن نگری آن توله ضعیف برمیگردد. باید در مسیر زندگی یک توله ضعیف یک نقطه برگشت ممنوع وجود داشته باشد. قبل از رسیدن به آن نقطه او باید به تلاش خود ادامه دهد. به محض اینکه به آن نقطه رسید باید خود را رها کند و ترجیحاً رضا دهد خوراک توله های همزاد یا پدر و مادرش شود. من واقعا بر این باورم که اگر متن به دقت و کامل خوانده شود این دو سطح انسانگونگی با هم اشتباه گرفته نمی شوند. اگر محاسبه و حساب کتاب کردن در این دو سطح درست صورت گیرد، دقیقاً به نتیجه یکسانی میرسند و معیار برای تعیین درست بودنشان همین است. بنابراین اگر قرار بود من امروز از اول این کتاب را بنویسم، فکر نمی‌کنم انسان پنداری را در آن تغییر می‌دادم. ننوشتن کتاب یک چیز است، نخواندن آن یک چیز دیگر.
از اظهار نظر زیر که خواننده ای از استرالیا فرستاده است چه چیزی دستگیرمان می شود؟ گیرا بود، اما گاهی می گفتم ای کاش نخوانده بودمش. گاهی در احساس شگفتی از سازوکار فرایندهای پیچیده‌ای که داکینز آنقدر روشن توضیحشان می داد با او همراه می شدم، اما در این حال گناه افسردگی های دوره ایم در این دهه گذشته را به گردن ژن خودخواه می اندازم. هیچگاه تصور ذهنی مطمئنی نسبت به حیات نداشتم. در پی یافتن چیزی معنادارتر سعی کردم باور کنم، ولی چندان موفق نشدم. دیدم این کتاب همه تصورات مبهمی را که در راستای این مسائل داشتم با خود برد و نگذاشت که بیشتر در هم بیامیزند. چند سال پیش واقعا مرا به هم ریخت. قبلا تعدادی از اظهار نظرهای نظیر این را بیان کردم. یکی از ناشران خارجی کتاب اول من اعتراف کرد که بعد از خواندن آن کتاب 3 شب خوابش نبرده است. به شدت از پیام سرد و تیره آن سرخورده شده بود. دیگران از من پرسیدن صبحا به چه امیدی بر میخیزی؟ یک آموزگار از کشوری دور سرزنش کنن برایم نوشت دانش آموزی بعد از خواندن اون کتاب با گریه پیش او رفته بود، چون احساس کرده بود دیگر در زندگی هدف و امیدی برایش وجود ندارد. معلم او گفته بود آن را به دوستانش نشان ندهد، چون ممکن بود همان احساس خلع و پوچی در آنها پیدا شود. باز کردن بافت رنگین کمان. اگر چیزی واقعیت داشته باشد با هیچ آرزویی عوض نمی شود. این چیز اولی است که می خواهم بگویم، ولی دومی هم تقریبا به همین اندازه مهم است، چون در ادامه نوشتم شاید در واقع سرنوشت نهایی جان در پی هدف خاصی نباشد، ولی آیا ما باید امیدهای زندگیمان را به سرنوشت نهایی جهان گره بزنیم؟ البته که نباید. اگر عاقل باشیم، دلبستگی‌ها و امیدهای گرمتر و صمیمانه‌تر انسانی در زندگی ما نقش دارند. این تهمت به علم که گرمای زندگی را از آن می‌گیرد اشتباه بسیار نامعقولی است و چنان برخلاف احساس من و بسیاری از دانشمندان است که از این برداشت نادرست تا حدی دچار دلسردی می شوم. منتقدان دیگر که پیامدهای اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی ژن خودخواه به نظرشان ناگوار می رسید نیز با چنین روی کردی پیام‌آور آن را هدف قرار دادند. کمی بعد از پیروزی خانم تاچر در 1979 دوستم استیون روز در مجله نیو ساینتیست چنین نوشت:
نمیخواهم بگویم تبلیغاتچی های حرفه‌ای یک گروه زیست جامعه شناس را مأمور نوشتن متن‌های خانم تاچر کرده اند، یا اینکه بعضی استادهای آکسفورد و ساکس از اینکه بالاخره بعد از سالها تلاش توانستند حقایق ساده مربوط به ژن خودخواه را برای ما بیان کنند در پوست خود نمی‌گنجند. مقارن شدن این نظریه جدید با رویدادهای سیاسی پیچیده تر از این حرف است. اما من مطمئن هستم وقتی این حرکت به راست اواخر دهه 70 از نظم و قانون آن گرفته تا پول محوری و در تناقض با آن حمله به دولت محوری آن و سپس تغییر و تحول علمی روز، حتی فقط همان مدل‌های انتخاب گروه تا انتخاب خیشاوند در نظریه تکامل را در تاریخ بنویسم، همه اینها بخشی از آن موجی محسوب می شود که تاچری ها و آن تصور جامد و کهنه ای را که از رقابت جویی و بیگانه هراسی سرشت انسان دارند به قدرت رسان. منظور از استاد ساکس مرحوم جان مینارد اسمیت، شخصیت مورد تحسین من و استیون روز بود که در نامه به نیو ساینتیست چنین پاسخ داد: چه کار باید می کردیم؟ ما عادل را بر هم می زدیم. یکی از پیام‌های مهم ژن خودخواه و تأکید شده در مقاله قاضی شیطان این است که ما نباید ارزش‌هامون را بر اساس داروینیسم قرار دهیم، مگر اینکه یک علامت منفی هم کنارش بگذاریم. مغز ما آنقدر تکامل یافته است که می‌توانیم در برابر خودخواهی ژن‌هامون بایستیم. استفاده از وسیله‌های پیشگیری از بارداری نشان از توان ما در این امر است. همین عصر را در مقیاس‌های بزرگتر نیز میتوان و باید در نظر داشت.
برخلاف ویرایش دوم 1989، به این ویرایش ویژه سالگشت جز این مقدمه و چند بریده از اظهار نظرها که حامی و ویراستار 3 تا از کتاب‌هایم لاتا منون برگزی، چیز دیگری افزوده نشده است. هیچ کس غیر از لاتا نمیتوانست جای مایکل راجرز، ویراستار بی‌نظیر و برجسته کتاب دنیای پررقابت را پر کند. اطمینان بی‌قید و شرط راجرز به این کتاب سکوی پروازی بود برای چاپ نخست آن. به هر حال و بسیار خوشحالم که در این ویرایش پیشگفتار اولیه رابرت تریورز دوباره سر جای خود برگشته است. من نام بیل همیلتون را به عنوان یکی از چهار حامی متفکر این کتاب ذکر کردم. یک حامی دیگر باب تریورز است. نظر او بر بخش بزرگ از فصل نهم، دهم، دوازدهم و تمام فصل هشتم سایه افکنده است. نوشته دلنشین او نه تنها یک پیشگفتار برای این کتاب است، بلکه فرصتی برای اعلام نظریه جدید و درخشان خود او، نظریه تکامل خودفریبی، به دنیا است. از اینکه اجازه داد آن پیشگفتار اولیه آذین این چاپ شود، از او بسیار متشکرم. ریچارد داکینز، آکسفورد، اکتبر 2005.
به شب نشینی حالو خوش آمدی جانا، که نقل مجلس آن قصه های شیرین است. ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز، پیشگفتار ویراست دوم. در این چند سال اخیر که ژن خودخواه منتشر شده، پیام اصلی این کتاب از سوی بسیاری پذیرفته شده است، ولی در این امر اخیر تناقض پنهانی وجود دارد. وقتی این کتاب منتشر شد چنین نبود که به عنوان یک کتاب کاملا انقلابی مورد انتقاد قرار گیرد و سپس به تدریج مورد قبول واقع شود، طوری که ما امروز تعجب کنیم که آن همه جار و جنجال برای چه بود. کاملا عکس این است. از ابتدا اظهار نظرها در مورد آن موافق و مثبت بود و کتاب بحث‌انگیزی به نظر نمی رسید. بعد از چند سال به عنوان کتاب جدل برانگیز معروف شد و حالا اغلب آن را یک اثر تند و افراطی می دانند. اما طی همین سالها که بیشتر به افراط‌گرا معروف شده، محتوای آن کمتر افراطی و بیشتر به باور عموم نزدیک به نظر رسیده است. نظریه ژن خودخواه نظریه داروینی است که به زبان دیگر شرح داده شده است. اگر داروین در قید حیات می بود، این نزدیکی و سازگاری را بلافاصله تشخیص می داد و دست کم به گمان من آن را می پسندید. این نظریه در واقع پیامد منطقی باور نو داروینی است که به شکلی جدید بیان می شود. به جای آنکه بر موجود زنده تمرکز کند، از دید یک ژن به طبیعت نگاه می کند. نگرش متفاوت است، نظریه همان است. در صفحه اول رخنمون گسترش یافته با استفاده از مکعب نگر موضوع را توضیح دادم. این تصویر مکعب نگر که برای کسانی که تصویر قطعا نمیبینند، به حالت اون پله هایی رو داره که گاهی وقتا میکشند و شما نمیدونید پله رو پایین میره یا رو بالا میاد. این یک طرح دو بعدی است روی کاغذ با جوهر، اما تصور ما از آن یک مکعب شفاف سه بعدی است. اگر چند ثانیه به آن خیره شوید، میبینید جهت آن رو به سمت دیگری میشود. باز به آن خیره شوید، دوباره به حالت اول برمیگردد. هر دو مکعب با آن داده های دو بعدی که شبکیه ما را متأثر کرده اند سازگارند. بنابراین مغز به راحتی آن دو را به جای هم می‌گذارد. هیچ کدام از آن دیگری درست‌تر نیست. منظورم این است که به انتخاب طبیعی نیز می‌توان از دو منظر متفاوت نگاه کرد، از زاویه دید ژن یا از زاویه دید فرد. اگر درست متوجه شویم هر دو یکی‌اند، دو برداشت از یک حقیقتند. می توان از این یا آن دید به تکامل نگریست و همچنان نو داروینی باقی ماند. حالا احساس می کنم که این تشبیه خیلی دقیق نبوده است. به جای ارائه یک نظریه یا کشف یک واقعیت تازه، اغلب مهمترین نقش یک دانشمند این است که همان نظریه یا واقعیت‌های قدیمی را به شیوه جدیدی که خود کشف کرده مطرح کند. طرح مکعب نگر از این بابت گمراه کننده است که در آن نتیجه هر دو شیوه دیدن به یک اندازه خوب است. البته این تشبیه تا حدی درست است. برخلاف نظریه ها، زاویه دید را نمیتوان با آزمایش اثبات و در موردشان قضاوت کرد. نمیتوانیم بر ضوابط آشنایی که برای تأیید یا تکذیب داریم تکیه کنیم. ولی تغییر دیدگاه در بهترین حالت خود میتواند به چیزی بالاتر از نظریه دست یابد. میتواند راهی به سوی یک فضای فکری جدید باز کند که منشأ نظریه های جالب و آزمایش شدنی بسیاری باشد و از بسیار چیزهای به ذهن نرسیده پرده بردارد. در مکعب نگر چنین چیزی اصلا وجود ندارد. در آن مکعب فقط پرش دید از یک حالت به حالت دیگر است و حق ارزش آن حالت ها ادا نمی شود. چیزی که مورد بحث ماست چیزی نیست که مانند پریدن از یک زاویه دید به زاویه دیدی معادل آن باشد، بلکه در شکل نهایی خود یک صورتبندی مجدد است. هرچه زودتر سهم ناچیز خودم را در این صورتبندی جدید اعلام می کنم، به دلیلی از این دست که بهتر است بین علم و عمومی کردن آن خط فاصل دقیقی نگذاریم. شرح و تفصیل نظرهایی که پیش از این فقط در متون فنی آمده اند هنر آسانی نیست. مستلزم این است که با درک و بینش از زبان تازه و استعاره های مناسب استفاده کنیم. اگر بتوانیم در مسیر استفاده از زبان و استعاره های نو خوب پیش برویم، به نگرش جدیدی نسبت به مسائل می رسیم. و همانطور که کمی پیش گفتم، شیوه جدید نگرش خود نقش با ارزشی در علم دارد. اینشتن هم در رواج علم کم نقش نداشت و من اغلب فکر میکنم نتیجه استعاره های روشن او فقط این نبود که به بقیه ما کمک کند، سوختی بود برای فکر خلاق خودش. نگاه به داروینیسم از چشم ژن در نوشته های آر ای فیشر و دیگری پیشگامان نو داروینیسم در سالهای 1930 به صورت ضمنی است، ولی این رویکرد در دهه 60 توسط و د همیلتون و جی اس ویلیامز به شکل آشکار است. برداشت آنها برای من حالتی رؤیاگونه داشت، ولی بیانشان بسیار موجز و مختصر بود و شرح کافی نداشت. من احساس کردم یک شرح و بست مفصل از موضوع حیات میتواند آن را هم در ذهن هم در دل جا بیندازد. به این فکر افتادم کتابی بنویسم که تکامل را از دید ژن تحسین کند. باید مثالهای آن حول رفتارهای اجتماعی میبود تا میتوانست نگرش ناآگاهانه طرفداران پرشمار انتخاب گروه را که در آن زمان در داروینیسم دست بالا را داشتند تصحیح کند. کتاب را در سال 1972 شروع کردم، زمانی که قطع برق‌های ناشی از گرفتاری‌های در صنایع در تحقیقات آزمایشگاهی هم وقفه ایجاد می‌کرد. آن خاموشی‌ها متأسفانه از یک نظر بعد از نوشتن فقط دو فصل تمام شد و من ادامه برنامه را تا یک مرخصی تحقیقاتی در 1975 به تعویق انداختم. در این مدت بیش از بقیه توسط جان مینارد سمیت و رابرت ریورز آن نظریه بست یافته بود. حالا احساس می‌کنم آن فاصله یکی از آن دوره‌های اسرارآمیزی است که در آن نظریه‌های جدید در هوا بال بال می‌زنند. من ژن خودخواه را در وضعیتی شبیه به یک تب هیجانی نوشتم. وقتی دانشگاه آکسفورد برای یک ویرایش دیگر با من تماس گرفت، اصرار داشتند که بازنگری رسمی، جامع و صفحه به صفحه بیمورد است. بعضی کتاب‌ها از اول شکل گیریشان معلوم است که چاپ‌های متوالی خواهند داشت و ژن خودخواه چنین نبود. چاپ نخست کیفیت شاداب خود را از زمانی که در آن نوشته شد وام گرفت. در بیرون بوی انقلاب می‌آمد. پرتوی از سپید دم روح بخش ورز ورز، حیف بود که کودک آن ایام را واقعیت‌های روز فربه کند یا سردرگمی‌ها و احتیاط‌ها بر چهره‌اش چین بیندازد. بنابراین متن اصلی باید با تمام معایب همونطور که هست به قوت خود باقی بماند. یادداشتی که در انتها آمده است تصحیح‌ها، واکنش‌ها و شرح و تفصیل‌ها را در بر دارد. لازم بود فصل‌های کاملا جدیدی در باب موضوع‌هایی که بدیع بودنشان در دوره خود حال و هوای آن سحرگاه انقلابی را همچنان تازه نگه می‌داشت اضافه شود. حاصل کار فصل‌های 12 و 13 بود. در مورد اینها من از دو کتاب در این زمینه که در آن سال‌های وقفه بیش از همه برایم جالب بودند الهام گرفتم. تکامل همکاری از رابرت آکسلورد که به نظر می رسد نوعی امید به آینده در آن است و کتاب خودم رخنمون گسترش یافته که از نظر من در آن سالها تأثیر زیادی داشت و با تمام خوب و بدش احتمالاً بهترین نوشته من در تمام عمرم است. عنوان آدم‌های خوب جلوند را از یک برنامه تلویزیونی بی بی سی هورایزن که در سال 1985 در آن حضور داشتم وام گرفتم. این فیلم یک مستند 50 دقیقه‌ای درباره رویکرد نظریه بازی‌ها به تکامل همکاری بود که جرمی تاثیر آن را ساخته بود. ساخت این فیلم و فیلم دیگر ساعت‌ساز نابینا توسط همین تولید کننده در من احساس احترامی نسبت به حرفه او به وجود آورد. تولید کنندگان هورایزن بعضی برنامه‌هاشان را اغلب با سازمانبندی جدید با عنوان نووا در آمریکا نشان می‌دهند. به کارشناسان خبره صاحب نظر در موضوع فیلم تبدیل می‌شدند. فصل 12 چیزی بیش از فقط عنوانش را به تجربه کاری نزدیک من با جرمی تایلر و گروه هورایزن مدیون است و من سپاسگزارم. اخیراً متوجه یک واقعیت ناخوشایند شدم. بعضی دانشمندان صاحب نفوذ اسم خود را روی نوشته‌هایی می‌گذارند که در تهیه آن نقشی ندارند. ظاهراً بعضی دانشمندان رده بالا ادعا می‌کنند در پدید آوردن مقاله‌ای همکاری دارند، در حالی که تنها شراکت آنها در میز کار کمک هزینه و ویرایش نهایی آن نوشته هاست. تا آنجا که من می‌دانم تمام شهرت دانشمند بودنشان بر پایه کار دانشجویان و همکارانشان است. نمیدانم برای مبارزه با این تقلب چه باید کرد. شاید سردبیران مجله باید از هر یک از نویسنده‌ها در مورد آنچه نوشتند گواهی امضا شده‌ای بخواهند. ولی این یک یادآوری است. علت مطرح کردن آن این است که می‌خواهم عکس آن را نشان دهم. هلنا کرونین کوشیده است تا این کتاب را خط به خط، کلمه به کلمه بهتر کند. و باید اسمش به عنوان همکار بخش‌های جدید آن آورده شود، ولی خود او با این نظر مخالف است. من واقعا از او ممنونم و متاسفم که سپاسگزاریم فقط تا این حد است. همچنین از مارک ریدلی و آلن گرافن به خاطر اظهار نظرهای سازندشان در مورد بخش‌های خاصی از کتاب متشکرم و از توماس وستر، هیلاری مکلین و دوستان دیگر در انتشارات دانشگاه آکسفورد که سر به هوایی ها و دیر یا زود کردن های مرا تحمل کردند. ریچارد داکینز، 1989. پیشگفتار چاپ یکم. از نظر یک تکاملگرا هیچ معیاری وجود ندارد که بر اساس آن یک گونه نسبت به گونه دیگر برتر باشد. مارمولک و قارچ با فرایندی به نام انتخاب طبیعی طی حدود 3 میلیارد سال پیدا شده است. درون هر گونه از بعضی افراد زاده‌های بیشتری باقی می‌ماند نسبت به بعضی دیگر، طوری که ویژگی‌های قابل انتقال ژن‌های آنهایی که از نظر تولید مثل موفقند در نسل بعد بیشتر می‌شود. انتخاب طبیعی عبارت است از تفاوت غیر اتفاقی تولید مثل ژن‌ها. ما با انتخاب طبیعی شکل گرفته ایم و اگر بخواهیم از وجود خود سر درآوریم باید انتخاب طبیعی را درک کنیم. گرچه در نظریه تکامل داروین انتخاب طبیعی آن اساس مطالعه رفتار اجتماعی است، مخصوصا هنگامی که با ژنتیک مندل همراه شود، ولی تاکنون چندان مد نظر واقع نشده است. همه همت‌هایی که صرف بررسی علوم اجتماعی شده چارچوبی ساخته است که دیدگاه روانی و اجتماعی پیش داروینی و پیش مندلی را پیش رو قرار می‌دهد. حتی درون خود زیست‌شناسی هم غفلت و سوء برداشت از نظریه داروینی حیرت آور است. دلیل این امر هرچه باشد بنا به شواهد رو به پایان است. کار بزرگ داروین و مندل را شمار رو به افزایشی از انسان‌ها پی گرفتند که سرشناسترین آنها فیشر، ویده همیلتون، جیس ویلیامز و جی مینارد سمیتند. اکنون برای نخستین بار پیکره اصلی این نظریه اجتماعی که بر پایه انتخاب طبیعی است به شکلی قابل درک و شیوا توسط ریچارد داکینز ارائه شده است. داکینز تک تک درون مایه های اصلی این نظریه جدید اجتماعی را می پروراند. مفاهیم رفتاری ایثارگرانه و خودخواهانه، نظریه خیشاوندی از جمله رابطه پدر و مادر و فرزند و تکامل حشرات اجتماعی، نظریه نسبت به دو جنس، ایثارگری دو جانبه، تقلب و انتخاب طبیعی تفاوت جنسی، با اعتماد به نفسی که حاصل تسلط به نظریه زیربنایی است. داکینز با دقت و شیوه قابل تحسینی از این کار جدید پرده بر می دارد. او با مطالعه وسیع در زیستشناسی غنا و گیرایی کلامش را به خواننده می چشاند. آنجا که با کارهای قبلا منتشر شده اختلاف نظر دارد، مثلا وقتی از تصور نادرست خود من انتقاد می کند، دقیقا به هدف می زند. داکینز همچنین با ظرافت تمام منطق استدلالهایش را شرح می دهد، طوری که خواننده با استفاده از آن منطق می تواند بحث را گسترش دهد و از خود داکینز پیش بیفتد. این بحث ها در جهات مختلف ادامه می یابند. برای مثال، اگر طبق استدلال داکینز در ارتباط بین حیوانات تقلب یک اصل بنیادی باشد، پس باید برای تشخیص آن از میان چیزهای دیگر انتخاب پرقدرتی وجود داشته باشد و این انتخاب به نوبه خود باید درجه ای از خودفریبی را برگزیند، طوری که بعضی حقایق و انگیزه های ناآگاه توسط نشانه های ظریف خودآگاهی سرکوب نشوند. بنابراین این دیدگاه متداول که انتخاب طبیعی آن دستگاه عصبی را انتخاب می کند که تصاویری هرچه دقیق تر از جهان به دست دهد، باید دیدگاه سستی نسبت به تکامل ذهن باشد. پیشرفت‌های اخیر در نظریه اجتماعی به قدر کافی قوی بودند که در فعالیت‌های مخالف تکامل آشفتگی‌های مختصری را سبب شوند. برای مثال، آنها ادعا کردند که این پیشرفت اخیر در واقع بخشی از یک دسیسه دوره‌ای است و با غیر ممکن وانمود کردن این پیشرفت‌ها از نظر ژنی می‌خواهند مانع از پیشرفت اجتماع شوند. فکرهای سست به هم گره خورده و این تصور را به وجود آوردند که نظریه اجتماعی داروین از جنبه مفهوم سیاسی واپس گرایانه است. این از حقیقت به دور است. برای نخستین بار فیشر و همیلتون برابری دو جنس را از نظر ژنی ثابت کردند. نظریه و داده‌های کمی در مورد حشرات اجتماعی نشان می‌دهد که در والدین هیچ تمایل ذاتی برای حاکمیت بر زادگانشان یا عکس آن وجود ندارد و مفاهیم سرمایه‌گذاری والدین و قدرت انتخاب ماده مبنای یک دیدگاه بی‌طرفانه و عینی برای نگرش به تفاوت‌های جنسی است که در مقایسه با تلاش‌های عامه‌پسندی که ریشه قدرت و اختیار زنان را در باطلاق بی‌عملکرد هویت جنسی می‌داند، پیشرفت قابل توجهی است. مختصر این که نظریه اجتماعی داروینی به ما چشمه‌ای از یک تقارن و منطق زیربنایی در روابط اجتماعی را نشان می‌دهد که وقتی خوب درک شود، هم به بینش سیاسی من توان تازه‌ای می‌بخشد و هم یک تکیه‌گاه فکری برای علم و جادوی روانشناسی می‌شود. در این جریان به ما نیز درک عمیق‌تری از ریشه‌های مختلف رنج‌هایمان خواهد داد. رابرت ال تریورز، دانشگاه هاروارد، ژوئیه 1976. مقدمه مؤلف بر چاپ نخست. این کتاب را باید تقریباً مثل یک داستان علمی تخیلی خواند، زیرا طوری طراحی شده که با قوه تخیل ما سازگار باشد، ولی افسانه علمی نیست، علم است. از نظر من عبارت عجیب تر از افسانه تا حدی قالبی ولی درست همون چیزی است که در مورد واقعیت صدق می کند. ما ماشین های بقا هستیم، محمل های متحرک که به طور تصادفی برای حفظ مولکول های خودخواهی به نام ژن برنامه ریزی شده ایم. این واقعیت هنوز مرا شگفت زده می کند، گرچه سال هاست با آن سر و کار دارم، ولی انگار هرگز برایم عادی نمی شود. یکی از آرزوهایم این است که بتوانم در دیگران هم این احساس شگفتی را بیدار کنم. وقتی این کتاب را می نوشتم احساس می کردم سه خواننده فرضی از پشت شانه هایم ناظر کار من هستند. و حالا من کتاب را با آنها پیشکش می کنم. اول یک خواننده عادی، فردی غیر حرفه‌ای. به خاطر او من تقریباً به کلی از سبک و سیاق فنی اجتناب کردم و جایی که لازم بود واژه‌های تخصصی به کار برم آنها را تعریف کردم. حالا تعجب می‌کنم چرا از اکثر آن واژه‌های تخصصی در مجله‌های تخصصی کوتاه نمی‌آییم. فرض من این بود که آن فرد معمولی هیچ دانش ویژه‌ای ندارد، ولی فرض این نبود که کنزن باشد. همه می‌توانند علم را عمومی کنند، در صورتی که بسیار ساده اش کنند. من خیلی زحمت کشیدم تا بعضی نظرهای پیچیده و ظریف را به زبان غیر ریاضی شرح دهم بدون اینکه از جوهرشان کاسته شود. نمیدونم تا چه حد در این کار و در خواسته دیگرم موفق شده باشم در اینکه این کتاب آنطوری که شایسته موضوع مورد بحث آن است جالب و گیرا باشد. همیشه این احساس را داشتم که زیستشناسی را باید چون داستانی اسرارآمیز در نظر گرفت، چون به واقع شناختن زندگی ماجرای اسرارآمیزی است. جرأت من بیش از این نیست که آرزو کنم از آن شوق و شوری که این موضوع برای همه عرضه دارد بخش بسیار کوچکی را انتقال دهم. دومی خواننده خیالی من یک کارشناس بود. او یک منتقد صریح اللهجه به محض دیدن بعضی قیاس‌ها و استعاره‌ها ابرو در هم می‌کشید. تکی کلام‌های مورد علاقه او استثنایه ولی از جهتی و وای بود. تمام مدت حواسم به او بود و حتی از ترس او گاهی تمام یک فصل را دوباره از اول طوری می نوشتم که او بپسندد، اما در آخر باز به روش خودم برمی گشتم. آن کارشناس هنوز هم از کار من چندان راضی نیست. با این حال واقعا امیدوارم برای او هم در این کتاب چیز تازه ای یافت شود، مثلا شیوه جدیدی برای نگاه کردن به مفاهیم آشنا یا انگیزشی برای افکار جدید خودش. اگر اینها توقع زیادی است، لااقل میتوانم آرزو کنم این کتاب در قطار سرش را گرم کند. خواننده سومی که در نظر داشتم دانشجو بود، فردی بین یک شخص معمولی و یک متخصص. اگر چنین کسی هنوز تصمیم قطعی نگرفته که در کدام رشته تخصص بگیرد، امیدوارم بتوانم علاقمندش کنم به رشته فن جانورشناسی سری بزند. برای مطالعه جانورشناسی غیر از سودمندی احتمالی این رشته و کلن دوست داشتنی بودن جانوران دلیل بهتری وجود دارد. آن دلیل این است که ما جانوران پیچیده ترین و خوش ساخت ترین دستگاهی هستیم که در تمام جهان شناخته شده می توان یافت. با توجه به این نمیدانم چرا بعضی دنبال مطالعه چیزهای دیگر می روند. امیدوارم این کتاب برای دانشجویی که از قبل مصمم بوده جانورشناسی بخواند چیز با ارزشی از نظر آموزشی داشته باشد. او باید مقاله های پایه و کتاب های فنی را که زیر بنای کتاب من است مطالعه کند. اگر برایش هضم آن منابع اصلی سخت باشد، شاید این شرح و تفسیر غیر ریاضی من به عنوان یک مقدمه یا زمیمه به دردش بخورد. معلوم است که از نظر سه خواننده مختلف مطلوب بودن کار بی خطری نیست. فقط میخواهم این را بگویم که در تمام این مدت حواسم به این خطرها بود، ولی فکر میکنم فایده این تلاش به زحمتش میارزید. من رفتارشناس هستم و این کتاب درباره رفتار حیوانات است. بدون شک مدیون آن سنت رفتارشناسی هستم که در آن پرورش یافتم و به ویژه نیکوتین برگن که نمیداند در آن 12 سالی که زیر نظرش در آکسفورد کار کردم چه تأثیر پردامنه‌ای بر من گذاشت. عبارت ماشین بقا را شاید عیناً خود او نگفته باشد، ولی از اوست. اما اخیراً یک رشته نظرهای تازه از منابعی که رسماً رفتارشناسی محسوب نمی‌شوند رفتارشناسی را زیر و رو کرده اند. مبنای این کتاب تا حد زیادی همان نظرهای جدید است. از بانیان آنها به موقع در جاهای مختلف کتاب قدردانی شده است. چهره های شاخصی چون جی سی ویلیامز، جی مینارد سمیت و دی همیلتون و ری لتریورز. افراد مختلف برای عنوان این کتاب پیشنهادهایی داشتند و من با تشکر از آنها در عنوان فصل‌ها از پیشنهاد آنها استفاده کردم. مارپیچ‌های همیشه زنده، جان کربس، ماشین ژن، دزموند موریس، چیستی ژن، تیم کلاتون، بروک و جین داکینز، جدن عذرخواهی از استیفن پاتر. شاید خواننده فرضی برای آرزوها و انگیزه های ما نقش هدف را داشته باشند، ولی نقش واقعی خوانندگان حقیقی و نقد نویس ها را ندارند. من به بازدگری عادت دارم و ماریان داکینز مدام در حال انجام پیشنویس و پاکنویس بیشمار بوده است. دانش قابل ملاحظه او در زیست شناسی، تواناییش در درک مسائل نظری همراه با دلگرم کردنها و حمایتهای روحیش همیشه به دادم رسیده است. جان گربس هم پیشنویس تمام این کتاب را خواند. او بیشتر از من از مطالب کتاب خبر دارد و در بیان توصیه‌ها و پیشنهادهایش بزرگوار و سخاوتمند است. گلین تامسون و والتر بودمر از ادامه موضوعات مربوط به ژن با لحن ملایم ولی به طور جدی انتقاد کردند. میترسم بازنگری من هنوز نظر آنها را برآورده نکرده باشد، اما امیدوارم تا حدی بهتر شده باشد. به خاطر وقتی که گذاشتن و به خاطر شکیباییشان خیلی تشکر میکنم. جان داکینز ششتنگ حواسش به واژه پردازی های گمراه کننده بود و برای جمله بندی ها و جا به جایی دوباره کلمات پیشنهادهای بسیار خوبی داد. کسی مناسب تر از ماکسول استپ را به عنوان آدم عادی هوشمند نمیتوانستم در نظر بگیرم. او با دقت تمام متوجه یک اشتباه کلی و مهم در سبک نسخه اولیه شد که نتیجه آن در نسخه نهایی بسیار تأثیرگذار بود. کسان دیگری که در مورد بخش‌های مختلف انتقادهای سازنده داشتند یا نظر کارشناسی دقیق ابراز کردند، عبارتند از جان مینارد سمیت، دزموند موریس، تام ماشلر، نیک بلرتون جونز، سارا کتلول، نیک همفری، تیم کلوتون بروک، لویس جانسون، کریستوفر گراهام، جوف پارکر و رابرت تریورز، پاتسرل و استفانی برهوون هم خیلی خوب تایپ کردند و هم این جریان را چنان با علاقه انجام دادند که مرا هم به شوق آوردند. سرانجام باید از مایکل راجرز در انتشارات دانشگاه آکسفورد تشکر کنم، زیرا علاوه بر آن که ایراد بجایی بنوشتم گرفت، خیلی بیش از آنچه وظیفه محسوب شود به همه جنبه‌های تولید این کتاب توجه نشان داد. ریچارد داکینز 1976.